بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این که گفتم شوخی جدی، ولی ببینید من خودم نظرم اینه در مورد چیز. دو تا فضا هست، حالا قبل از وارد بحث من اینو بحث می‌کنم. دو تا فضا هست، هر دو تا فضا بدنم حالا شاید دلیل نمیشه، ولی به نظر من اینجوری دلیل بدم میاد. یه فضا این است که هر چه غربی‌ها گفتن این آدمای نجس کافره چون و چنان و اصلا جدی نمیخونن، جدی نمیگیرند و همینجور سرسری رد میشن و سرسری هم رد میکنند. یه فضای دیگر هم این است که بابا همه عالم دست اوناست، شما برو فقط مورد اونها بشو. من به نظرم دوتاش یک ریشه داره، اون ریشه هم نفهمیه. اگه مواجه جدی برداشت این است که مواجه جدی این است که نه، آدم جدی بخونه واقعا تا اونجایی که میبینه که حرف قابل دفاعه، تو اول منطقشو بفهمه، همدلانه بخونه، بفهمه که دنبال چه مبناییه، چه چیزی رو داره تصویر میکنه، بعد متناسب با این موضع خودش هم بگیره. یعنی دیگه انقدر همدلی نکنه که نفهمه چی شد. این من مبنای من توی این بحثا اینه. برای همین است که توی تقریر بحثا سعی میکنم تا جایی که میتونم دفاع کنم از طرف، مطالعه تو مقام نقدش هم بشه تا جایی که بتونیم حمله میکنیم بهش. ولی مخوام بعضی وقتا خیلی من دفاع میکنم و میگم اینجوری و به به و چه چه براش میکنم، میخوام مطلب خوب جا بیاندازم، وگرنه چون اون طرفشو من زیاد دیدم توی دوستانمون که مثلا تو فضای طلبه ها، این که مثلا با یه تلقی خیلی غلطی، تلقی سطحی از مسئله مطرح میکنن، بعد ردش هم میکنن، بعد انتظار دارن دیگران هم مجاب بشن که ببین ما ردش کردیم. خب این نمیشه. از اون ورم یه دیمون برمی گفتن دیگه که حالا هر چی اونا گفتن یه مقدار که عمیق تر میفهمن دیگه حتما حرف نهایی مال اوناست. چی؟ ندیدید؟ حالا اینجا توی گروه ما شاید نباشه، توی اساتید گروه ما، ولی هستن، قصهشو نخورید. نه تو همین دانشگاه هم. بله. خب حالا چی؟ نه همه رو نگفتم، گفتم یه عده یه عده، نگفتم همه، ولی میخوام دسته سوم هم هستن دیگه، خود بنده. نه و واقعا هم همه اینجور نیستن. مثلا یکی از مزایای آقای پارسانیا به خیلی دیگه که من ترجیح میدم این است که جدی میگیره طرف رو. یعنی شما باید اول طرف رو جدی بگیری بعد باش دعوا کنی. وقتی طرف رو اصلا جدی نگرفتی، دعوای شما برای خودتون خوبه، برای اون طرف خوب نیست. یعنی حرفی نمیتونی بزنی که اون طرف یه گوش بدن بهت. خب حالا این بحث دیالکتیک هم تو این فضا بود، این فقط این پرانتز این بود که دیالکتیک هم که داشتم میگفتم تو این فضاست. من به نظرم این نکته دیالکتیک نکته مهمیه، میخواد چند تا مرز رو بشکنه، میخواد مرز ذهن و واقعیت رو بشکنه، میخواد مرز ایستایی و پویایی رو بشکنه، یعنی تفکر رو پویا بکنه، و میخواد انقلابی باشه به معنی نقطه مقابل محافظه‌کار. یعنی رویکرد محافظه‌کار نظر اینها رو فعلا دارم تغییر نمیدم، رویکرد منطقی محافظه‌کاره، میخواد دائما نظم‌های موجود رو نگه داره، این میخواد این نظم‌های موجود رو بشکنه، بعد براش مکانیزم میده که مکانیزمش این است که اون مدلش این جایی که با ما خیلی فرق میکنه و اصل دعوای ما سرش اینه، این است که وضع موجود دائما به چالش میکشه اما بدون هدف. اینو فکر کنم جلسه قبل توضیح دادم. بله. که هدف نداره در واقع، همین هر تزی در دل خودش آنتیتز تولید میکنه و در واقع از دل اینها سنتز در میاد. این یعنی اینکه شما نمیتونی پیشا پیش بگی که چه کار باید کرد، کجا باید رفت، بلکه هر همواره روی وضع موجود بگی. حالا خیلی مختصر اشاره کنم، اینها در واقع خوب بخوایم دقت کنیم تو فاز نقدش دارم میگم، اینها در واقع وضع مطلوب رو در نظر میگیرن مون تا مرحله ای و وضع مطلوب رو هم در دل وضع موجود شناسایی میکنن. یعنی مثلا همون مثال بیمارستان رو گفتم دیگه براتون، مثال بیمارستان، چرا بیمارستان برای سلامت این هدف از کجا اومد؟ خود یه هدفی رو توی همون مرحله است که بعد میگن که آنتیتز نقطه مقابل این شد. این اساسا بدون جدی گرفتن وضع مطلوب نمیشود هیچ گونه تحلیل کرد. مثلا تمام دعوا سر این است که ما این وضع مطلوب از کجا داریم در میاریم. این فقط یه پرانتز. خب چی؟
با نگاه به حدتی باشه، با نگاه به چشم اندازی باشه.
نه دیگه اینجوری نیسته تو نگاه اینا. چی یه بار دیگه بگید سوال
دارم؟ امکان دارد که ما این بنابرای چشم انداز و بنابرای هدف این اتفاقات
بیفته. این ببینید حالا یا بحثش مفصل میشه، من میترسم واردش هم نرسم در بیام، فقط در حدی که شما سوال کردید. دو تا تلقی هست به نظر من تو نگاه دینی، ما تلقی سومی داریم. یه تلقی، تلقی اصطلاحاً ارسطوییه. تلقی ارسطویی برای شما یه علت غایی قرار میده و این علت غایی کل مسیر شما رو معلوم میکنه، که مثالش گفتم فکر کنید دانه سیب تا درخت سیب. توی فضای طبیعت این مدل خیلی خوب جواب میده، یعنی هر چیزی یه علت غایی داره که این علت غایی تمام وضعیت اینو شما میتونید براش پیش بینی کنید. پوزیتیویستا با همه پوزیتیویستی و مخالفتشون با ارسطویی اینجوری فکر میکنند، یعنی پیش بینی رو ممکن میدونن. چرا پیش بینی ممکنه؟ چون یک نظم قطعی از پیش تعیین شده در کاره، علت معلول در کاره. فضای دیگری که ایجاد شد، که فکر کنم جلسه قبل گفتم دیگه، تو فضای هگل و اینها به تبع در واقع اصل حرفم لایبنیتس مطرح کرد، فضایی که میخواد اراده رو خیلی باز کنه. این جریان آلمانی خیلی روی این فضا در واقع مانور میدن. فضایی که میخواد اراده رو باز کنه، ظاهر اراده این است که وضعیت بعدی معلوم نیست. یعنی شما اگه الف هستی بعد ب میری انجام میدی، یا مثلا نقیض ب رو انجام میدید، چون امید، یعنی شاید اقتضای اولیه ب باشه اما شما نقیض ب رو انجام میدید. گرسنه تو غذا نمیخوری به جای که غذا بخوری، چون اراده هر گام مسیر شما رو میتونه چک کنه. حالا این بعدا توی بحث بعدی هم این حرفه که رفتم دور سراش، به خاطر این حرفه خیلی هم مرتب بهش رجوع پیدا میکنه. خب برای همین چون همواره ما اراده داریم، هیچ مسیر قطعی در کار نیست. اینم یه تلقیه که تو این فضا جریان اگزیستانسیالیست و اینها این نتیجه رو گرفتن که خدا نیست. اون حرفای سارتر ناشی از این فضاست. میگن اگر خدایی باشه، خدا از قبل میدونه چی میشه، در که ما اراده داریم. چون ما اراده داریم از قبل معلومه چی کار میکنیم، برای این وجود خدا منافات داره با اراده ما، برای این بچه ما اراده داریم پس خدا نیست. یه تلقی است که حالا جریان اگزیستانسیالیست تو فضای فلسفی و انسان شناسیش خیلی بارزش کرده، اما تو فضای علوم اجتماعی هم جریان انتقادی اینجوری دارن میرن جلو. سارت اصلا این استدلال گفتم مال سارته، البته اگزیستانسیالیسم الهادیش، وگرنه اگزیستانسیالیسم الهی هستن، اونا دارن تفسیر دیگری دارن از مسئله اراده. خب توی برداشت من این است که خود اونا هم دارن تو بحث خدا و اینا دچار چالشایی میشن. یه تلقی دیگری هست، اصل این تلقی تو تفکر دینی به نظر من لااقل خیلی واضحه، اما به لحاظ ادبیات بس اونجا که من ادبیات خیلی خوب پیدا کردم لایبنیتسه. تلقی لایبنیتسی در روی خدا این است که ما یه جهانهای ممکن داریم و بعد یه بحث ضرورت داریم. گفتم اینو قبلا دیگه، بحث عدل الهی و دیدگاه مطهری و اینا رو نگفتم برای شما. من تو اون کلاس اونا چون باشون فلسفه داشتم گفتم، شما گفتم یا نگفتم؟ نگفتم. این استدلال سالس مجبورون کردید بگیم یا نمیخواستیم بگیم، ولی چون به نظر من برای فهم تفکر دیالکتیکی خیلی به درد بخوره میگمش. نه اینو همون فکر کنم ترم قبل گفتم برای اونا، یعنی این ترم به نظرم نگم که حالا شاید هم بیاد دیگه توفیقات شماست که چجور بشه. اونم گوش بدید خوبه براتون. ببینید من حرفمو تو اشکالی با آقای مطهری مطرح میکنم. آقای مطهری عدل الهیشو خوندید؟ خوندید؟ خب بخوندید کتابا رو بخونید. عدل الهی شهید مطهری چی؟ عدل الهی، نه عدل الهی شهید مطهری. این کتاب شهید مطهری حتما بخونید، جدی دارم میگم. یعنی شما اینو، من اولین کسی که توصیه کرد آقای مطهری بخونه دکتر سروش بود توی بحثون به وجود اصلاح، یعنی گفت شما نمیتونی روشن مال سال 70 اینا شه، میگه شما نمیتونی روشن فکر باشی تو دوره معاصر مطهری نخونده باشی. تو فضای روشن فکریش اینو میگفتا. حالا میخوام که شما طلبه ای که دیگه خیلی واقعا یک نگاه خیلی عمیقی داره، ولی که حالا من نقدام بهش دارم، حالا جزء موارد نقدای منه. توی بحث عدل الهی ایشون میخواد مسئله تبعیض رو که توضیح بده، میگه نظام عالم مثل سلسله اعداده، چه نظام عالم ذاتیه، چون ذاتیه توضیح نظام احسن رو که میخواد بده. چرا نظام عالم بهترین نظامه؟ میگه چون جایگاه اشیا توی جاشون ذاتیشونه. بعد مثال میزنه مثل سلسله اعداد، میگه نیا کنید شما مثلا 1 2 3 4 5، میگه شما 5 4 معنی ندارد، 4 باشد و بره بین 1 و 3 قرار بگیره، معلومه؟ میگه شما تلقیتون از نظام چون تلقی درستی نیست، میگه آقا خدا چرا به این اینو داد به اون اون یکی رو داد، چون اینجوری دارید اشکال این تصور میکنید. بعد میگید که مثلا چرا مثلا چهار این ویژگی رو نداره که دو داره. مقایسه های ما ناشی از اینه، اگه بدونید ویژگی اشیا ذاتشونه وقتی دیگه اشکال خود به خود مندفی میشه. این اگه چهار بره جای دو همون دو میشه دیگه، چهار نیست. این تلقی در حالی که یه نقطه‌ای واقعا مثبتی داره که الان نمیخوام وارد بحثش بشم، یه اشکال مهمی داره. اشکالش این است که با این مدل شما نظام احسن رو اثبات میکنید یا تنها نظام ممکن رو؟ در حالی که احسن یعنی چی؟ یعنی بهتر. بعد حالا تو فضای عرفی عادی در نظر بگیرید، همین الان شما نگاه عادی دینی که دارید، خدا میتونست مثلا این صندلی رو اینجا نیافرینه؟ یه کاری کنه این صندلی اینجا نباشه؟ اون میتونست. در حالی که اگه شما نظام احسن اینجوری ببینید، ها؟ این صندلی نباشه اصلا. با حال فرق کنم نکته من رو ببینید. اما چون تو فضای تفکر ارسطویی که این تیکه فلسفه ما ارسطوییه، این است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا به وجوب نرسه ایجاد نمیشه. برای همین اگر این صندلی الان اینجاست واجب است اینجا باشد، برای همین نمیتوانست این صندلی اینجا نباشد. وقتی هم چیزی نمیتوانست یعنی محاله، محال هم شد خدا رو نمیتونه انجامش بده. این مدل استدلال یه گیری داره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی آیا نظام احسن؟ خب میدونم نگاه عرفی باشه، باید بدون نگاه کلاسیک به این تعبیر یه نگاه کلاسیک داریم که تو کلاس درس یاد گرفتیم، یا نگاه متداول دینی. تو نگاه متداول دینی خدا میتونست این کارو بکنه یا نه؟ ببینید، نه، من که این نگاه متداول میگم، من واقعا معتقدم اصل نگاه ما همین است که واقعا میفهمیم همون رو میفهمیم. گاهی وقتا قواعد کلاسیک روزهای اول گفتم فکر کنم به شما، قواعد کلاسیک تدوین کردیم، این قواعد کلاسیک ما نمیتونیم مثلا حلش کنه، چون نمیتونیم حلش کنیم منکرش میشیم. آدم بذاره بره جلو ببینه این راه حلی داره یا نه. اگه من تونستم راه حلی بدم که شما بدونی این معنی داره، چرا الان شما میگی نمیشه؟ میگی چون که با قواعد کلاسیک ما سازگار نیست. من حالا اگه اونم تصویر دادم که با همین نگاه با مبنای کلاسیک یعنی با استدلال به شما تصویری بدم که میتونه خدا، همین که ما میفهمیم خدا میتونه این صندلی رو در اینجا نیافرینه، اصلا از مسائل سنگین ما بداه. بدا یعنی چی؟ خیلی پیچیده است. تصور ماست دیگه. خب پس اصلا ربطی به خدا هم نداره، تو نظام عالم هم ربطی نداره. پس امور بداپذیری یعنی چی؟ فقط تو ذهن ما یه اشتباهی رخ میده. چرا میگن اشتباه ما میگن، نمیگن میگن بدا. و همین گم ببین، ما این مبنای کلاسیک گفتیم، تو مبنای کلاسیک ما یه چیزای جزء مسلمات نباید دست ببریم، نباید که نامعقوله. شما نمیتونی بگی علم خدا محدوده، نمیتونی بگی علم خدا خطا پذیره، اینا جزء قطعیاته، ما از این نمیخوایم دست برداریم. اما در این حال چون این طرفو داشتیم، دعوای علم و اراده هم همینه دیگه، این اگزیستانسیالیسم همین سراغش میگن اگه علم خدا قطعی نامحدود تغییر نمیکنه پس اراده ما معنی نداره.
الان شما بدیش ترجمه
می‌کنید؟
چی؟ ترجمه ما
ایرادی رسید.
بدا چیه؟
حالا الان توضیح کردم بدا رو معلوم میشه معنیش، یعنی معنای معقول دارد، معنایی که ما همش بدا رو عملا بی‌معناش می‌کنیم توی فضای رایجمون. یعنی اما همون میگم چون فضای کلاسیک ما به ما اجازه نداده، یعنی یه استدلال‌های حالا ببینیم دیگه، میرم الان برم جلو سراغش ببینم میشه یا نمیشه. می‌خوام بگم یعنی شما یه مدلی دارید، این مدل شما نمیتونه تأمین کنه مسئله رو. بله، چون نمیخوای از مسلمات دست ورداری تو اینجا خدشه میکنی. منتها حرف این است که یه روایت خیلی خیلی قشنگی تازگی دیدم، خیلی اصلا کیف کردم. حضرت در طرف از حضرت بقا جدال احسن یعنی چی؟ وجادل هم بلتی احسن. حضرت که جدال احسن یعنی شما بر طرف غلبه کنی، در حالی که غلبه میکنی، حالا مضمونشو دارم میگم چند وقت پیش خوندم، از حق خارج نشی. بعد اونجا نکته رو حضرت گفتم، نکته قشنگش اینه، میگه که شما گاهی وقتا کسی میره جدل میکنه برای دفاع از دین، که چون مطالب کامل تو دستش نیست، اون طرف مقابلش یه حقیقتی رو ناقص میگیره برای که اینو رد کنه، به اون حقیقت تمسک میکنه. بعد این آدمه چون نمیتونه اون حقیقت رو شرحش بده، اون حقیقت رو انکار میکنه، میگه این جدال احسن نیست. چرا؟ چون اگر تو حقیقتی رو انکار کردی، حقیقتی رو انکار کردی، تو قیه حقیقت دفاع کنی، حقیقت دیگه داری انکار میکنی که نشد. میگه برای همین اینجور کسی نره جدل کنه. این جدل براش مثلا چه چنانه؟ جدل احسن این است که شما حقیقت رو چنان در دست داشته باشی که هر وقت میخوای غلبه کنی حقیقتی رو زیر پا نذاری. این خیلی به نظرم ضابطه قشنگیه. حالا نکته ما اینه، ما یه جاهایی رو قطعی میدونیم، یه جا رو شک داریم. یه نکته با اینه، هر وقت که شک داریم دوتا کار میکنیم، روال عادی ما. یه با این است که اونجا که شک داریم و سریع به اون قطعیه تعویلش میکنیم، کلن انگارش میکنیم. یه با شک که ما رو تو بقیه شک دیگه میداریم، میگه بقیه من میدونم علم خدا رو نباید شما خدشه بکنی توش، اما این واقعه چیه؟ آدم میفهمه که واقعا آدم هر چی آقا فکر کنه میفهمه واقعا خدا میتونه یه کار دیگه بکنه. این جزء استحاله ذاتی نیست، ما استحالهش ذاتی کردیم. این فرق میکنه با امتناع تناقض. امتناع تناقض استحاله ذاتی داره، یعنی اگه شما انکارش بکنی انکارش اثبات شه، نمیشود اما اینکه این صندلی اینجا نباشه انکار استحاله ذاتی نداره. ما یه تلقی از ذات ایجاد کردیم که این استحاله ذاتی شد. حالا چرا حال من گفتم به نظر من لایبنیس روشش خیلی خوبه. این یه مدل. لایبنیس چی میگه؟ لایبنیس مبنای حرفش هم البته خود لایبنیس نگفته، ما یه بحث دیگه داشتیم، این است که واقع بزرگتر از وجوده، برخلاف روال رایج فلسفه ما که همه چیز وجوده، نه واقعیت گسترده‌تر از وجوده. شواهد زیادی هم خاصی بیارم، یکیش حالا مثلا اینکه شواهد سادهش خود بحث ماهیتی که خیلی چالش برانگیزه. ماهیت چیه؟ ماهیت من حیث هیه لا موجوده ولا مثلا ارتفاع انگیزه این شد نشد، خیلی دعوا برانگیزه دیگه. این دیدگاه که فیاضی منسوب من از دیدگاه نه اینکه اصالت هر دو به نظرم یکی از حرفاست که خب بگم نه اونم یه واقعیتی داره. حالا حرف لایبنیس اینه، میخواد قضای ضروری و قضای ممکنه رو بگه، میگه ما بی نهایت جهان ممکن داریم. جهان ممکن یعنی همین که الان برای شما گفتم، یعنی الان بی نهایت همین الان میشه جهان باشه، یه جهان که این صندلی اینجا باشه، یه جهان که از این صندلی نباشه، میدونی چقدر میشه جهان دیگه در نظر گرفت. در میان بی نهایت جهان ممکن داریم. داریم یعنی موجوده؟ نه موجوده نیست، اما واقعیه، معنی واقعی. اون وقت خدا چه موجودیه و اصلا قضایای ضروری چه قضایی هن؟ قضیه ضروری و خدا قضیه ایست که تو تمام جهانهای ممکن موجوده. یعنی شما هیچ جهان ممکنی نیست مگر اینکه او و امتناع تناقض قضیه ضروری است. فرق قضیه ضروری با قضیه ممکنه این است که قضیه ممکنه فقط در یک جهان ممکن ممکنه، بالفعلیت داره، اما قضیه ضروری تو تمام جهانهای ممکن هست. اون وقت این تا اینجا حرف لایبنیس بود. حالا اینجا بعد من اون تیکه‌ای گفتم با حرف لایبنیس میشه مسئله رو بازسازی کرد. برداشت من این است که تعبیر رب العالمین تو قرآن میخواد همینو بگه. رب العالمین، رب العالمین یعنی چی؟ پروردگار جهانها، جهانیان ترجمهش میکنن، تکلف داره ولی جهانها هم خلاصه معنی اولیش اینه دیگه، پروردگار جهانها. ببینید تا قبل از اینکه موجود مختار اراده دار تو عالم واقع بشه ظاهرا ما یک جهان بیشتر نداشتیم. یک جهان یعنی چی؟ هر جهانی یک نظم علی خاص خودشو داره. شما تو جهان قبل از انسان با نظام علت غایی ارسطو اول عالم میشستی آخر عالمو میگفتی، برای همین جهان تغییر نمیکرد. کره زمین تا قبل از اینکه آدم پاشو روش بذاره زندگی خودش داشت میکرد، منظورم معلومه. اما خدا، از معجزات خدا مهمترین به نظرم معجزات خدا این است که موجودی آفرید که بهش اراده داد. اراده داد یعنی چی؟ یعنی این انسان میتواند جهان دیگری بیافریند. یعنی روال طبیعی این بود که دانه سیب یا خودش بشه درخت سیب یا اینکه ببوسه، دو تا حالت، و دست خودش نبود، کاملا برمیگشت به علل و عوامل. و اگه شما تمام علل و عوامل عالم میشناختی از اول میدونستی تک تک دانه سیب به اینکه کدومش درخت میشه کدومش میبوسه. اما انسان یه موجوده که اگرچه این اختزاعات وجود داره اما خودش میتونه یه کار دیگه بکنه. یعنی مثلا اختزاش گرسنگیه، اختزای گرسنگی داره، اختزای گرسنگی خوردنه، میتونه نخوره، نه میتونه، به اختیار خودش. دانه سیب به اختیار خودش نیست که انتخاب کنه. وقتی به اختیار خودش شد سیر عالم، یعنی هر کدوم ما تو هر اقداممون داریم یک جهان جدید ایجاد میکنیم. و بعد در نظر بگیری چقدر جهانهای در همی داره ایجاد میشه. این بی‌نهایت خیلی بی‌نهایته و تمام بی نهایت جهانهای ممکن ذیل علم خداست، یعنی از علم خدا خارج نیست. برای همین است که شما همواره ممکن است یه چیز دیگه رخ بده، اما این که ممکن است یه چیز دیگه رخ بده از علم خدا خارج نمیشه. برای همین شما تمام نظام عالم تا حالاشو بشناسی و بگی برسه تمام نظام و تمام ارادهایی که تا حالا رخ داده فردا اینجوری رخ میده، در این حال ممکن است فردا اینجوری رخ نده، یک کسی تو عالم پیدا کنه یه اراده جدید بکنه، الدعا یرد القضا ولو عبر مو ابرامن. این توضیح من به نظرم خیلی خوب اینو شرح میده، اما تو فضای کلاسیک من شرحی براش ندارم. دعا قضا رو من، قضا یعنی چی؟ یعنی تمام علل و معلولات، تمام نظام عالم دست به دست هم داده که این رخ بده. اما دعای شما یعنی یک اراده جدید تو عالم میتونه این قضا رو برگردونه. برای همین تو علم خدا خدشه نمیشه، اراده معنیدار میشه. تمام مشکل اینها، تمام مشکل در واقع تفکر مدرن این است که تصویری از این که یعنی این اولا ادبیات جهانی ممکن ما لایبنیس من تو متأخرین ندیدمش دیگه، و بعد این خود لایبنیس خیلی قشنگ بحث میکنه، میگه در واقع جهانی ممکن همش ذیل واجبه. وقتی ذیل واجب شد یعنی بی نهایت جهان هست، جهان هست نه که هستا، یعنی میتونه باشه و خدا رب همه عالمینه. یعنی تو هر عالمی هر واقعی داره رخ میده، روبیتش واحده. مثلا منظور برسونم، اون وقت مفهوم اراده تو اینجاست. برای همین یکی از نکته خیلی جالبش، اون وقت گفتم که این دوتا مدل هر کدوم یه اشکالی داره، گفتم یه مدل مدل دیالکتیکیه که آینده مطلقا ناشناخته. سوال شما این بود دیگه، آینده مطلقا ناشناخته است. یه مدل مدل ارسطوییه که آینده فیکسه، یه مدل مدل توحیدیه که آینده معلوم است قطعا، اما نه اینگونه که شما فکر میکنید، یعنی نه بر اساس مدل ارسطویی. برای همین شما میدونید قطعا مهدی خواهد آمد، اما این مهدی چجوری میاد، کجا میاد؟ حتی تو علائمش میگن بداپذیره، علائم ظهور بداپذیره. یعنی چی؟ یعنی تو نظام کلان عالم که خدا طراحی کرده حتما این واقعه رخ میده، اما این واقع نه بر اساس محاسبات متداول شما رخ بده. این اراده، یعنی نظام عالم خارج از طراحی نیست. اون طراحی کجاست؟ برمیگرده به همون افق فطرت و افق اصل خود طبیعت. یعنی اگر خدا اقتضایی رو تو امور قرار داده، این اقتضای حتما یه واقعیتی داره به ثمر میرسه. این درخت سیب برای دانه سیب یه واقعیته، ولو که اغلب دانه سیب میپوسند. اما اگه اغلب دانه سیب، میدونید که اغلب دانه سیب میپوسند، تعداد دانه سیبی که درخت میشن خیلی 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 کمتر از دانه سیبیه که میپوسند، میدونید دیگه، معلومه دیگه. اما در این حال قایت دانه سیب درخته. یعنی این که این همه پوسیدن در عالم رخ میده، این همه نرسیدن به هدف رخ میده، این تو نظام عالم پیش قرار داده شده است، این اقتضای جهانی ممکنه. این حالا پرانتز من تعلقی. چی؟ تعلقی یعنی چی؟ نش. آخه این نمیدونم، یه نکته دیگه داره که من تو بحثم نگفتم، این است که فعلا ما فقط تو افق زمان بحث کردیم اما خدا فرازمانه. چون فرازمانه تمام جهانهای ممکنی که واقع میشه واقع شده است تو اون افق، نه تو این افق. اراده چرا نمیشه؟
یعنی علم خدا الان میداند که من چه اراده ای میکنم فردا،
الان میداند که فردا چه اراده ای میکنم. اشتباه کردید دیگه سوالو. شما دارید فضای فرازمان رو با فرای زمان میسنجید، دو تا حوزه بی رفت به هم و بر هم هم میکنی. حکم اونو برای علم خدا که میداند در زمانه یا در فرازمانه؟ فرازمان علم خدا چیه؟ مسلط یا علم حضوریه؟ عینیته. رفتی سوال خداشناسی آبار کشید جای دیگه، ولی فعلا را گفتید. آیا علم خدا علم غیر از معلومه یا عین معلومه؟
میگن که
همینه دیگه، غیر معلومه، معنی نداره توی خدا. کلیات نیست، همه جزئیات هم هست.
در حال الانی که این مثلا این خودداری که بنده بنده داره در مکابل، این
عین علم خداست.
علم حسی تولید میشه.
این عین علم خداست. نه اینکه علم حسی تولید میشه.
علم پیشینه خداست یا نه؟
آخه علم پیشینه خدا با علم فعلی خدا فرقی نمیکنه. دو تا علم نیست که. توی ماها دو تا علمه. ببین من از حالا میدونم که فردا شما میای سر کلاس، بعد فردا میام سر کلاس شما رو میبینم. حالا اینم غیر از اونه که میدونستم. اما تو خدا چرا ما اینجوریم؟ چون ما تو زمانیم. کسی که تو بستر زمان، علم پیشینش با علم فعلیش متفاوته. اما کسی که تو بستر زمان نیست، این مشکلی که شیخ اشراق ایجاد کرد، ملا صدر حلش کرد. شیخ اشراق اومد مسئله رو تبیین علم حضوری به جزئیات رو کار شیخ اشراقه. ابن سینا میگفت علم خدا کلیه به جزئیات. برای خدا به جزئیات علم نداشت. من نتیجش این میشد که تکفیرش کردن. علم شیخ اشراق اومد گفت آقا جون علم خدا اصلا علم حصولی نیست، ذهنی نیست، بهش معنا حتی معنی صبر مرتسمه ابن سینا. علم خدا عین واقعیته. خود اگه علم خدا عین واقعیت باشه، واقعیتی که هنوز رخ نداده را خدا میداند یا نه؟ این چالش تو بعضی شیخ اشراق، هنوز رخ نداده، علم خدا هم خود واقعه هست. مولا صدرا تو بحثای حرکت جوهری اونها اومد اینو حلش کرد. چی حلش کرد؟ تبیین فرازمانی از خدا ارائه داد. گفت تو تبیین فرازمانی اون علت حقیقی تو تمام معلولاش حضور داره، عین الربط به معلول، عین الربط به علته. چه تو تمام معلول حضور داره؟ این دوتا علم نیست، برای علم اجمالی در عین کشف و تفصیلی این دوتا علم نیست. اینو ماها از این زاویه یه بار اینجوری نگاش میکنیم، ماها حالا میریم این طرف وای میسیم اینو نگاه میکنیم، و این دوتا چیز رخ نداده. یه علمه، علمش واحده، اما علم واحد به تک تک جزئیات عالم رخ داده، چون خود جزئیات عالمه. یعنی خود جزئیات عالم مثالی که این خدا نیستیم، اصلا این خدا نیستیم. ای علم ببین، مثل مثال ساده بزنم، اصلا این خدا نیستیم کفره. آقا جون شما تو ذهنت 20 آدم درست کن، اینا برن بیان چی کنن، اونا این شما؟
نه من نظرم نیست که ما عین خدا،
این
ما
ولی
خدا عین
خدا. همین شما این مثال ذهنی خوبه دیگه، شما همین حل توجه کن، این آدم ذهنی های شما عین علم شما، اما عین علم شما عین شما نیستن، هیچ هم عین شما نیستن، اصلا بهره از شما ندارن، بل بهره از شما دارن، عین ربطن، فقط بهره از شما دارن، احسنت، غیر از شما هیچی ندارن. یعنی خدا فاعل محض ماست، نه غیر از ما هستن، غیریت ندارن. بله 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 همین ما هم همینیم. دویت برداشته میشه. خب بله به معنی عین الربط، بله عین الربط، اما نه اینکه همه ما رو هم دیگه خداییم. آیا این خب
ولی با این فضا شما از مذهبین کلا این بحث اراده و تضاد علم و خدا اینو پیش نمیاد.
خب خب پیش نیاد، مسئله رو حلش کنم، تصور عرفی دارم حل میکنم، میگم خدا میتونست یه کار دیگه بکنه. آره میتونست. چرا؟ چون ما داریم تو چه افقی حرف میزنیم؟ ما تو جهانهای ممکن داریم به سر میبریم. ماها همه جهانهای ممکن هم برای خدا واقعیه، نه برای ماها واقعی ها، برای خدا اما نه واقعی، برای وجود دار. وجود داره. یعنی خدا همین الان، یعنی تو فضا الفعل و فعل الله و فعلنا، هر کاری که ما میکنیم یه فعل خداست، اما من میتونم یه کار دیگه بکنم؟ آره نمیتونم بکنم، چون جهانهای ممکنه. تو فضای تلقی قدیمی جهانای ممکن ندارید، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، فقط جهان واجب داریم، ولی جهان واجب هم یکی بیشتر نیست. اما اینجا میگم بی نهایت جهان ممکن داریم، یعنی شما هر تو این عالم مرتب دیگه کار دیگه بکنی، تو افق امکانی که داری ها، همین الان میتونم پرواز کنم برم مریخ، نه این منظورم نیست، اینا که واضحه دیگه، ولی تو افق خودم همه کارو میتونم بکنم و هر کاری بکنم عین فعل خداست، ولی که خدا اراده تشریعش به این تعلق نگرفت. اون بحث تفکیر تشریعی داره. حالا ما رفتیم سراغ بحث دیگه، فقط خواستم این نکته رو بگم، بگم که این تصویر که آینده قطعی هست سه تا تصویر داره. یه تصویر صفر و یکی که تا حالا دعواش بوده، یعنی تفسیر صفر و یکی اینه که یه عده میگن یا هست یا نیست، اگه هست مدل ارسطویی، اگر هم نیست که هیچی، مدل در واقع همین مدرنیش دیالکتیکی. عرضم این است که نه خیلی هست، اما نه به مدل ارسطویی، به مدل جهانی ممکن که بی نهایت مسیر داره. این بی نهایت مسیر همش به یک جا میرسه، اون یه جا هم افقش اصلا افق از برای همین است که توی بحث مهدویت و همینطور قیامت اصلا سطح تحلیل ما خیلی جاش دچار چالشه. یعنی چی؟ یعنی مهدویت که رخ میده، به قول آیه مطهری میگه برای یه مشیعه که قالطاق‌ترین مردم عالمه میخواد نجات بده این تلقی، یا یک واقعی جهانی است که عدالت کفشه نه سقفش. خیلی مهمه ها، تو ذهن ما مهدویت عدالت سقفشه یا کفشه. بعد این واقع تو افق ما شیعیانی که شناسنامه ای رخ میده، یا تو افق کل نظام عالم داره رخ میده. برای این سطح تحلیل به شدت نداده، برای اینقدر روایت مهدویت پیچیده است، خیلی منگر میشن اصلا دیگه. یعنی توضیحاتی از عالم میده با روال عادی ذهن ما سازگار نیست، ولی خدا تو مقاطعی این وقایع رو انجام داده. که شما مثلا بحث قضاوت داوودی، قضاوت داوودی شنیدید دیگه یا نشنیدید؟ نشنیدید؟ با چی شنیدید؟ طلبه نیستید شما؟ قضاوت داوودی چیه دیگه؟ که داوود از خدا میخواد که من به باطن حکم کنم، با بعد خدا بهش اختیار میده، مثلا معروفش اینه دیگه که یک گاوی میاد خونه یک کسی رو خراب میکنه، چیزشو خراب میکنه، گاوی این خونه میاد میزنه، ببخشید گاوشو میره تو خونه یک کسی، اونا میگیرن گاوه رو سرشون میبرن میخورنش. بعد این صاحب گاوه شکایت میکنه به چیز، به داوود. حضرت داوود میگه که مثلا به همین ظاهر مثلا خب بیت پولشو بدید و مثلا شکایت. میگه نه من حکم به خدا، میگه حکم به خدا رو پیاده میکنم، اما میگه پیاده کن، میگه بگیرید اینو بکشید، تمام اموالش هم بدید به همینه که چیزو خوردن. نشیدی؟ میگه آقا چه حکمیه؟ میگه تو این چی دوست پدر اینا بودی توی مثلا جوونی، پدر اینا رو تو فلان مسافرت کشتی، تو فلان جا دفنش کردی، تمام اموالش تصاحب کردی، برگشتی گفتی اموال اینا رو دزد برده، تمام اموال تو ثمره پول اونه و تو هم اونو کشتی، قصاص کشتن اون کشتن توه، اموال دفعه مال ایناست بدهش بهشون. که بعد دو سه تا حکم اینجوری میکنه شورش میشه. بعد میخوام این حکم داوودی، معروف حکم داوودی که ما امام زمان به حکم داوودی، ها یعنی چی به حکم داوودی؟ یعنی قوانین به هم میخوره، یعنی افقهای معرفتی جهان انسان ها به حدی رسیده که اصلا این قابلیت اجرا داره. خب بگذاریم آقا، این حالا نکته اصلی من این تیکه اصلی بحث من این بود که ما آینده قطعی داریم، اما نه آینده قطعی به معنی خطی، آینده قطعی تو افق جهانهای ممکن، نه چو جهانی که خدا دارد و خدا بر همه جهانهای ممکن احاطه دارد و اون تو فضای تمام جهانهای ممکن میدونه آخرش چی میشه، اما این آخره از جنس آخری که خطی میره جلو و فقط تزاحمات اینو تعریف میکنن نیست. خب بله به همیت تا حد امکان مهمترین نکته هم باید همین توی بحث ظهور اراده هاست. مهمترین نکته این است که انسان ها بخواهند، یعنی شما چکارت بکنید؟ باید اراده ها رو کمک کنید که این مسیر رخ بده، نه اینکه صرف امور ظاهری مثلا فقیرها پولدار بشن، این تلقی نیازمندا رفع نیاز بشه مشکل حله یا نه. من خودم تایید داشتم سن اینکه آقا جهان پر از ظلم میشه، جهان پر از ظلم میشه، کی جهان خالی از ظلم بوده که آقا پر از ظلم بشه؟ و تصور بکنید مسئله رو، مثلا زمان هست موسی که هر بچه پسر به دنیا میومد میکشتن، هر دختر به دنیا میومد کنیز میکردن. چه ظلم شما تو عالم اینقدر بیشتر دارید؟ نمیدونم همینجور مقاطع مختلف تاریخ، زمان هست ابراهیم هم همین بوده دیگه، مقاطع مختلف تاریخ برید ببینید جهان که خالی از ظلم بوده. مثلا جریان کربلا مهمترین ظلم عالم داره رخ میده، خب جهان خالی از ظلم شد یا نه؟ جهان پر از ظلم میشه، برداشت من ها، یعنی تاکید میکنم برداشته نه خودش، که اساسا ظلم بودن ظلم برای مردم آشکار میشه. یعنی این نیست که ظلم رخ بده و کسی این خیالش نیاد، افراد میفهمند اینا ظلمه و این حرکت تدریجیه و اون وقت اراده به عدالت تعلق میگیره. ببخشید بحثمون رفتش بیرون، بگیم سراغ بحث خودم. حال نکته محسن این بود که دیالکتیک یه نقطه های مثبتی داره، اما دیالکتیک این اشکال جدی رو داره، چون نمیتونه حلش کنه، نمیتونه افق آینده حل کنه، بلکه ناخودآگاه داره وضع مطلوب این مرتب تقدیر میگیره. من حرفم که این تقدیر گرفتن خلاص حواستون باشه، تقدیر گرفت بلکه منکره وضع مطلوبه، اما عملا داره تقدیر میده. خب هورکهایمر و بعد آدورنو میان در واقع این حرف رو بس میدن، بحث نظری انتقادی در واقع مال این دوتاست، لوکاش در واقع زمینه سازه هورکهایمر آدورنو بوده. حرفشون این است که نظریه انتقادی، البته الان توضیح بدم این خیلی حرفا در واقع هم حرفای لوکاچ یه مقدار بست تئوریک پیدا کرده، اینا نظریه انتقادی رو به قول خودشون در مقابل نظریه کلاسیک مطرح میکنن، نظریه کلاسیک سنتی آدورنو هورکهایمر. الان این حرفا بیشتر مال هورکهایمر، البته مقاله شون مشترک با هم نوشتن. حالا این تلفظ میشه یا نه نمیدونم، اما بلای اسپلش هورکهایمره، حالا تلفظش چجوریه من بلد نیستم این تلفظ. میگم خلاصه من دارم تلفظ که میبینم و میگم، غالبا تو ترجمه هم هورکهایمر میمیسنش. ببینید نکتهش اینه، میگه که علم و نظریه پردازی باید ارتباط بین معرفت و وضعیت اجتماعی رو بررسی کند. در حالی که تو علم سنتی معرفت محصول مشاهده منفرد بود. علم سنتی که میگن منظورشون تلقی پوزیتیویستی از علم، که علم محصول مشاهده است و انباشت مشاهده ها میشه تئوری. میگه این که شما دارید میگید اولا مشاهده منفرده، مشاهده. بعد دوباره یادآوری میکنم بحث ما وقتی میگیم پوزیتیویست اینا تو وضع علوم اجتماعی داریم حرف میزنیم، ما ذهنتون نره سراغ فیزیک و شیمی. اینا میگن که آقا جون مشاهده گر باید از متعلق مشاهده فاصله بگیره و تک تک مشاهده کنه. میگن که شما، گفتم دیگه دولوگاش اینا رو میگفت، گفت با این روش اصلا شما واقعیت درک نمیکنی، باید مشاهده گر با متن مشاهدهش در هم تنیده بشه و هدف علم نباید مشاهده های منفرد برای تصحیح نظام باشه، بلکه هدف علم باید اصلاح نظام باشه، نظام معرفت و شالوده. برای همین علم، اینا رو فکر کنم جلسه قبل گفتم یا اون کلاس گفتم، میگه ایشون میگن علم هم ایدئولوژیکه، اصلا گزاره علمی باید ایدئولوژیک باشه، هم علمی هم ایدئولوژیک. ایدئولوژیکه یعنی جهتگیری دارد، اگر جهتگیری نداشته باشد با واقع کار نداره. واقع ببین چرا وقتی که دوستان میشن درو ببندن، عذرخواهی میکنم افراد رد میشن، حواسم یه پرد میشه، ببخشید. ببینید چرا باید جهتگیری داشته باشه، این اون نکته مهمه. میگن واقعیت ایستاس یا پویا؟ پویاست دیگه، واقعیت که وای نایستاده، واقعیت دائما در حال، به قول ما میگه حرکت جوهری، همه چی در حال تغییره. خب اگه واقعیت ذاتش پویاست، علمی که واقعیت پویا رو ایستا میکنه علم نیست، چون واقعیت رو غیر واقع نشون داده دیگه. برای همین علم اساسا باید پویا باشه. این حرف دیالکتیکی شد. برای همین میگه، برای همین همواره تفکر صحیح تفکری است که نظام یعنی وضع موجود مستقر رو، نظام رو نقد میکنه، نظام رو به چالش میکشه. برای همین اینا همواره انتقادی هستند. یعنی شما هر این نیستش که مثلا ما میگیم آقا مثلا این حکومت بشه خوبه، اون یکی بده، یا نه اونم بشه دوباره اونم بد میشه، هر چی بشه بد میشه. یعنی بد میشه به معنی ماها داریم میگیم، نه اینو که بعد خوب کار بکنه. برای همین هدف، پس همین علم اساسا ایدئولوژیکه، برای که علمی باشه، علمیست، یعنی واقعیت رو شرح میده و چون واقعیت دائما دارد عوض میشه، این هم دائما جهتگیری میکنه، دائما در مقابل وضع موجود میسته، نمیاد که بگه هی وضع موجود رو بخواد تثبیتش کنه. برای همین وقت دیگه ادبیاتشون هم گفتم دیگه، اینا کاملا موضوعشون چیده طبیعی هست دیگه. این جلسه قبل اینو اشاره کردم، ببینید قبل گفتم خود شلر، مانهایم و دیگران تو جامعه شناسی معرفت دارن نسبت معرفت و جامعه رو بررسی میکنن، اما اینا مسئله شون جامعه مدرن و نظام سرمایه داریه. چرا مسئله شون اینه؟ به اقتضای تفکر دیالکتیک غیر از این نمیتونه باشه. یعنی شما چی رو میتونی نقد کنی؟ همواره وضع موجود میتونی نقد کنی. درباره وضعی که رفته تموم شده مثلا 500 سال قبل نیستش که نمیتونی حرف بزنی، درباره 500 سال بعدم که نمیتونی کاری بکنی. پس تمام تفکر درباره جامعه، تفکر درباره جامعه است که هست به نظر که دیالکتیک بقا، یعنی این اقتضای طبیعی تفکر. برای همینا عمده کارشون نقد جامعه بورژوازیه، نقد جامعه سرمایه‌داریه. که بعد تو فضای نقد جامعه سرمایه‌داری که مال دوره مدرنه، اینا میان مقاله معروفی دارن به اسم دیالکتیک روشنگری. تو دیالکتیک روشنگری میگن روشنگری همه واقعیات اصلا دیالکتیکن دیگه، روشنگری هم یکی از این واقعیت دیالکتیک. اینو شرح میدن یعنی چی؟ یعنی روشنگری در دل خودش ضد خودش رو تولید کرد. روشنگری برای چی بود؟ برای آزاد کردن انسان‌ها از سلطه. با چه روشی رفت انسان‌ها رو از سلطه آزاد کنه؟ این زمانی که شروع شد بخواست انسان‌ها از سلطه دین آزاد کنه. با چی آزاد کرد؟ با علم تجربی، که گفتش علم معرفت رو از دست کشیشا میگیریم بدین دست خود انسان ها. این معرفت تجربی معرفت ابژه ساز بود، معرفتی بود که فاعل شناسی از متعلق شناسی جدا میشد و با این جدا شدنش هدفش میشد سلطه. برای همین علمی که خواست انسان ها رو از سلطه رهایی بده خودش شد علم سلطه. برای همین دیالکتیک، روشنگری در دل خودش و با اقدام خودش، عین اقدام خودش ضد خودش رو ایجاد کردن بود. دوره تز آنتی تز معلومه. خب اون این حال ضد خودش رو ایجاد کرد، بعد شروع می‌کنن دیگه آقا این فاشیسم ثمره طبیعی روشنگریه، نمیدونم استعمار ثمره طبیعی روشنگریه. این عناصر میگن طبیعی بود که روشنگری به اینجا برسه، چون هر چی در دل خودش ضد خودش رو ایجاد کرد. اینا پست مدرنند. پست مدرن یکی از تغییرش اینه دیگه. یعنی از و بعد ببینید این تفکر پست مدرن که میگن که آنارشیستیه، یکی از جایی که خیلی واضح میشه این، البته مثلا به هابرماس که میرسه، هابرماس سعی میکنه دوباره اینو بیاره یک فضای منقش بکنه. اما چرا آنارشیستیه؟ چون میگه مدرن ضد خودش. حالا پست مدرن چی؟ طبق این مبدا پست مدرن هم دوباره ضد خودش ایجاد میکنه. یعنی دیگه پست مدرن معنی یک موقعیت نیست مثل خود دوره مدرن، مثل دوره سنت. پست مدرن یعنی وضعیتی که دائما داره هی اینو به هم میزنه، دوباره اینو به هم میزنه و هیچ وضعیت ثباتی نداری، بر همین اون تو فضای تفکر سیاسی میشه آنارشیسم. چی؟ نه لازمش تو فضای سیاسی، لازمه این حرف تو فضای سیاسی میشه چیز خود اینا، نه اینا هم بحث سیاسی من نیدم لازمتشون. اما لازمش اینه دیگه، چون شما هر وضعیتی برسید این وضعیت رو باید به هم بزنید. برای شما هیچ وقت نمیتونید ببینید تمام نظام‌ها، نظام اجتماعی مبتنی بر ثبات قوانینند. اما اگه کسی گفت اساساً ثبات قوانین مشکل داره، یعنی هیچ جایی قانون نباید مستقر بشه. خب حالا این گفتم، نه گفتم لازمه حرفشون اینه، نه گفتم خود اصلا فضای سیاسی. آره من هم لازمه حرفشون اینه، خودشون گفتم بحث سیاسی بهشون نیدم به این معنا، ولی البته بحث نقد چیزی که خیلی شدید دارن، اما که این حرفو بزنن. خب بعد حالا یه تحلیل جالبی هم دارم، اینا فقط بگم از جهتی که بعداً دوباره تو بحث زبانشناسی ما کمک کنه. میگن اساساً معرفتی که روی زبان سوار میشه و از زبان استفاده میکنه خود به خود ما رو به سمت سلطه میبره. چرا؟ چون تو معرفت زبانی، ببینید شما این معرفت زبانی بخوایم به ادبیات خودمون نزدیکش کنیم، بگیم معرفت ذهنی، نقطه مقابل تو ادبیات اونا معرفت زیست جهانیه، تو ادبیات ما بخوایم تفهیمش کنیم بگیم علم حضوری. فرق دارن دو ایناها، ولی فقط برای تسهیل مطلب دارم اینو توضیح میدم. ببین شما یه بار تو زیست جهان دارید تنفس میکنید، دارید زندگی میکنید، تو زیست جهان میفهمید واقعیت رو، به تعبیر قدام ما علم حضوری درک میکنید، به علم حضوری میفهمی اینجا آمد چیه، تو متنش قوطه بری. یه بار است که نه، اینو درآوردی تو ذهنت با زبان، با عنصر زبان، به الفاظ درآوردی و داری تحلیلش میکنی. همین که آوردی تو اینجا، معرفت به جای زیست جهان شد ابژه و بین سوژه و ابژه فاصله افتاد و سوژه میخواد بر ابژه مسلط بشه. برای این اقتضای معرفت زبانی سلطه است و مشروعیت دادن به مناسبات موجود. یعنی شما باید مرتب این وضعیت ابژگی رو تثبیت بکنی تا بتونی علمت پیش بره. برای همین تداوم سلطه. خب چی؟ به یه معنا فعلا تو ادبیات معرفتیش فقط بخوام بگیم، مطلب این است که شما از معرفت حقیقی فاصله گرفتی. معرفت حقیقی اونجا بودش که بخوام به ادبیات خودمون میگم که بذار تقریب به ذهن بشه، معرفت حقیقی اونجاست که علم حضوری باشه، حضوری خود واقعیت دست شماست. اما همین که تصویر واقعیت شد، تصویر واقعیت غیر خود واقعیته و بعد شما تمام برنامه‌تو داری رو تصویر واقعیت پیاده می‌کنی که تصویر واقعیت یه چیزیست غیر از خود واقعیت. شما داری با این معامله میکنی، با این برخورد میکنی، شما واقعیت و تصویر ازش ساختی و فقط بخوای حالا با اون تصویر مسلط بشی. بعد روابط شماها روابط سلطگی میشه. ببینید حرف مارتین بوبر گفتم به شما، من تو من او رو، یا اون یک کلاس گفتم نگفتم. این حرف مارتین بوبر نه خواهی، مارتین بوبر جز اینا نیست، پیدارشناسه. یه حرفی داره، من تو من او، اون حرفش برای فهم این جریانا خیلی کمک میکنه. میگه آقا ما دو جور رابطه داریم، یه رابطه من تو، یه رابطه من او. رابطه ما با اشیا رابطه من اوه، رابطه ما انسان با هم رابطه من توه. بعد یه بحثایی داره که هر وقت ما با دیگران به جای که رابطه من تو برقرار کنیم، رابطه من او برقرار کنیم، اینجاست که روابط به بنبست میخوره، اینجاست که دعواها پیش میاد، اینجاست که مشکلات پیش میاد، اینجاست که سلطه پیش میاد. این سلطه پیش ادبیات اینا، یعنی شما به جای که او رو، من تو، زندگی در زیست جهانه تو این ادبیات، یعنی شما با هم دیگه یک جهان مشترک رو دارید ایجاد میکنید، یه تعاملاتی دارید که تو این تعاملات واقعیات داره به دبستان میشه. اما وقتی من تو او شد، دیگه شما با این تعامل نداری، شما از این استفاده میکنی. بر همین رابطه شما با این میشه رابطه سلطه. بعد وقتی رابطه انسانی به جای رابطه من تو به من او تبدیل بشه، این رابطه میشه رابطه سلطه. تو هر جا شما تو معرفت، وقتی فضای معرفت به جای رابطه من تو دیگه، اینا به حرف بوبر نیستا، من فقط دارم از اون ادبیات استفاده میکنم برای توضیح این، شما تو فضای معرفت یه رابطه من تویی داری با معرفتت، این معرفت زیست جهانی، معرفت واقعی، معرفت معتبره. همین که رابطه من اویی برقرار کردید باهاش، معرفت شما میشه معرفت سلطه، دیگه معرفت واقعی نیست. این ثمر، آره اگه بگی ساخته میشه برساختگرایی که آخر حرفاست، یعنی این مقدماتی که میخوایم ما رو به برساختگرایی برسونه. اون وقت اینا میگن که در واقع ببینید این حرفی که لوکاش میگفت اینا خیلی بیشتر بازش میگفتن. لوکاش در نقد مارکس گفت آقا تو گفتی فقط اقتصاد علم سلطه است، من گفتم کل علم مدرن علم سلطه است. اینا میان با این مفهوم ابژگی اینو خوب بازش میکنن، میگن ببینید تو علم مدرن، که علم مدرن منظور علم پوزیتیویستی ها، دوباره یادآوری میکنم، تو علم مدرن شما بنا رو گذاشتی بر جدای سوژه ابژه. وقتی بنا بر جدای سوژه ابژه شد، پس شما دائما داری اون ابژه خودت رو تحت سلطه قرار میدی، و هر چقدر علم پیشرفت میکنه، پیشرفت علم معادل است با تقویت سلطه. برای همین روشنگری در دل خودش دائما داره نفی خودش رو تولید میکنه. روشنگری برای رهایی اومد، برای آزادی اومد، اما دائما داره تقویت میکنه سلطه‌گری رو. این تو فضای علمش، تو فضای اجتماع هم دوباره اون ادبیات اقتصاد. هرچی تقسیم کار جلو میره، کالا از کارگر جدا میشه، اون روند ابژگی تقویت میشه، دوباره امکان سلطه بیشتر میشه. اون سرمایه‌دار با تصاحب کالا مرتب کارگر رو برای کالا برای خودش میخواد. برای همین علم مدرن چه تو فضای افق زندگی عینی که میشه اقتصاد، چه تو افق فضای معرفتی که میشه علم مدرن، دائما داره سلطه رو تقویت میکنه. ببینید بله بله ببینید کارگر وقتی که طبیعی داره کار میکنه، تو کارش خودشکوفایی داره، برای همین از کارش جدا نیست، اصلا از کار خودش خودش لذت بره، افتخار میکنه با کارش یکی شده. اما هرچی تقسیم کار رخ میده و این کارگر از کالا فاصله میگیره، کالا مستقل میشه از کارگر، اما نمیشه ابژه کارگر، میشه ابژه سرمایه دار. یعنی کارگر دیگه برای کارش احساس هویت نمیکنه، این کالا مال کی میشه؟ مال سرمایه دار که اینا رو ردیف کرده کنارم که اون کالا تولید بشه. برای این کالا که اساسا مال کارگر بوده، الان میشه مال سرمایه دار. کارگر دچار از خود بیگانگی شده توی ادبیات اینا، کارگر دچار از خود بیگانگی میشه، روند ابژگی داره تقویت میشه، نه این خود اون نیست، بلی اما روند ابژگی داره. یعنی اصلا کالا از کارگر جدا شدن، این میشه روند ابژگی. حالا این ابژه برای کی میشه؟ برای سرمایه دار میشه، که سرمایه دار هم اینو ابژه کرده، هم کالا رو، و به تبع کالا خود کارگر هم ابژه کرده. ابژه نه دیگه، عینی نیست دیگه، اون جدا شده. عینی که عینی، همه چی عینیه. ما این کلمه عینی رو از اول گفتم دیگه، بله به اون معنا، به اون معنا عینی، نه به معنی عینی ماها، عینی که یعنی واقعی، به این معنا نه، اما به اون معنا که بله همون عینی است. خب پس با این ابژگی اقتصاد کالایی تقویت شد، روابط اجتماعی شد، روابط میان اشیا و ابژه ها، و ثمرش این شد که روشنگری نشد، توحش و فاشیسم شد. خب پس برای همین هدف اینها، اینا وقت شروع میکنن میگن که حالا ایدئولوژی، این کلمه ایدئولوژی تو ادب اینا دو تا بار داره، یه بار جلسه دوکاتش هم گفتم، یه بار مثبت داره، یه بار منفی داره. اینا یکی از مهمترین وظایف خودشون نقد ایدئولوژیک میدونن. نقد ایدئولوژیک به این معنا که این ایدئولوژی که الان داره آرامش خاطر میده به کارگران، این رو برملا کنن، بهشون نشون میدن که شما دچار این توهم هستید. جامعه مدرن دستگاه تولید کننده آگاهی است. این جمله هم اینه، مال کتابه. که موضوع اصلی آن فردیت است، ضمن اینکه تحقق فردیت رو از راه محصولات، محتوا و شکل‌های مصنوعی غیر ممکن کرده. این یکی دیگه از دیالکتیک‌های ایناست. ببینید، از مهمترین شعارهای روشنگری فردیت بود، ایندیویدوالیسم، هر کسی خودشه، هر کسی خودش موضوعیت داره. اما با این مدل تولید علم، تولید علم مثلا که نمیگن مال دوره مدرن، تولید علم، ببینید تولید علم کم توضیح بدم بعد برگردم سراغ چیز. تولید علم یعنی چی؟ از چیزی که خیلی باش تو لوکاش گفتم با روش شناسی مخالفت میکنه، نگفتم؟ میگه اصلا روش تثبیت روش شناسی ها به منزله تثبیت بیگانگی علم از از حقیقت خودشه. چرا؟ چون فاعل شناسا باید دائما در دل بستر شناسایی شناسایی رو کسب کنه. اما روش شناسی به شما چی میگه؟ میگه این فرمول ها رو داشته باش، همه شما اطلاعاتون رو بریزید تو این فرمول ها، نتیجه بگیرید. برای این شما هیچ کاری اید. ببینید هرچی روش شناسی پیشرفت بکنه، اهمیت فاعل شناسا تو تشخیص کمتر میشه. معلوم این حرف؟ این یه ادبیاتی تو نه، من خود از مخالفین روش شناسی هم. روش شناسی، حالا میخوام این دو تا ادبیات جالب تو نقد روش شناسی، یکی نقد این دیالکتیکی ها، همین انتقادی ها، یکم نقد فایرابن. دوتاشون دو تا نکته قشنگ دارن. البته با روش شناسی مخالفم به معنی تثبیت روش شناسی دوره مدرن دارم میگم، وگرنه خلاصه یه جای روش داریم هر کسی اون که نمیخوام اون کاری بشن. اما این حرفش اینه که میگن شما هرچی روش شناسی رو منقح میکنید، در واقع اجازه دخالت فاعل شناسا تو شناسایی رو میگیرید، در واقع فاصله سوژه ابژه رو دارید زیاد میکنید. معلومه؟ بر همین تثبیت روش شناسی ها خارج کردن علم است از حقیقت علم. این ادبیاته. ادبیات دیگه‌ای که فایرابن در پیش میگه کنم ادبیات جالبیه، میگه اساساً پیشرفت علم، این تو فلسفه علم ها چون اونا گفتیم به شما هم بگم، پیشرفت علم در گلو خلاقیته. یعنی اساساً شما تاریخ علم رو نگاه میکنید، همواره یک ذهن خلاقی پیدا شده، افقی رو باز کرده، بقیه دنبالش دویدن. در حالی که روش شناسی انکار خلاقیته. روش شناسی میگن در فرمول هایی که ما از پیش به تو میگیم باید فکر کنی. برای همواره افراد خلاق از جانب جامعه علمی که روش شناسی تثبیت شده داشته مورد انکار قرار گرفتن، برای همین اغلب اندیشمندان مهم بعد از زمان خودشون مهم شدند. این از حرفایی که فایرابن تو مخالفت با روش شناسی میگه، میگه شاید روش شناسی بردارید تا علم پیشرفت کنه. حالا نمیخوام از طرفش دفاع کنم، فقط اون تاثیر رو بگم. یعنی اون عنصر خلاقیت، عنصر ارتباط با متن واقع، اینا هر چیزی که تو روش شناسی دارین عنصر از شما گرفته میشه. خب وقتی این عنصر گرفته شد، جامعه مدرن میشه دستگاه تولید کننده آگاهی. یعنی چی؟ یعنی قبلا ماها باید میرفتیم تو متن واقع آگاهی به دست میآوردیم، حالا با این روش شناسی ها، با این فرمول ها، از شما تنها کارت میشه کارگر نظام پژوهشی. برای نظام پژوهشی بری دیتا تر بیاری، بری تو قالبی که نظام پژوهشی بهت گفتن خروجی بگیری، به همه این خروجی رو تقسیم کنی. نه خلاقیت ادبیات فایرابن بود، این ادبیات خلاقیت نیست، نه ادبیات فعلا، این فقط هم یه پرانتزی باز کردن. خب تثبیت روش شناسی قائل مخالفت با روش جدیده. برای همین شما وقتی روش جدید میاد، این فضای روش میشه، شما الان خواهید پژوهش کنید، نمیاد گیر نه بلاد روش شناسی اینت اینجوریه، بلاد روش شناسی اینت اینجوریه. بابا من میتونم این تحقیق رو انجام بدم، بعد حالا دعوا داریم سرشو، ولی میخوام بگم که این قید و بندهای من، مثال خیلی عینیشو بگم، من موضوع رسالم توی من فلسفه بود دیگه، موضوع رسالم این بود که وحدت چیز وجودتم، وحدت وجود مولا صدرا بود، و بعدش این که یکی از مهمترین سوال اصلی من این بودش که آیا نظر نهایی مولا صدرا وحدت شخصی یا وحدت تشکیکی. این کسی که فلسفه اسلامی بدونه میدونه این سوال چقدر مهمه. رفتش توی دانشگاه، این من داشتم درس میدادم، رفت تو دانشگاه رد کردن، گفتن شما سوالت نباید آیا باشد، بله یا خیر جواب سوال نمیشود، سوال باید چرا مثلا تبیین باشد. بعد هم فرضیه چیه؟ گفتم آقایون این دعوای سنگینیه، من الان بگم این یا اون، خب چه فایده داره بگم این یا اون؟ تونستم برسونم؟ نه آخر رد قبول نکره، یادم این سوال چه دستکاری کردم که خلاصه نمره. ببین این تثبیت روش شناسی یعنی این، یعنی یه فرمول هایی هست همه دانشکده. بابا خب شما فلسفه نیست، شما روش های آماری اسلام داشته، دو واحد درس روش طریق آمار خوندیم ما تو فلسفه. آخه آمار بشه درد من فلسفه خوب، یه بار اساس اطلاعات عمومی خوبه ها، ولی درس روش تحقیق ما عنوانش این بود روش تحقیق و آمار. حال الان نمیدونم اصلا، من سال 74-75 بود این درس گذرونده در. چی؟ میخوام این تسدید روش شناسی منظورم اینه، یک فرمول هایی میذارن همه باید توی این قالب قرار بگیرن. حالا نکته بحث اینا اینه، میگن شما در واقع با این کار علم رو دچار از خود بیگانگی میکنید. اینو میخواستم بگم، این جمله رو میخواستم شرح بدم. جامعه مدرن دستگاه تولید کننده آگاهی. تولید علم یعنی چی؟ یعنی دیگه فاعل شناسا موضوعیت نداره، شما دیتا بیار بیس تو این دستگاه علم بهت بده. خب اگر اینجوری شد شما به شدت یکسان سازی میکنید و این یکسان سازی کردن نفی فردیت افراده. و تو فضای اقتصاد هم شما دائما دارید با قالب‌هایی فرهنگ و به افراد میدید، برای همین پیده پیش میاد به اسم صنعت فرهنگ. صنعت فرهنگ رو دیگه شنیدید دیگه انشاءالله. اگه نشیدم من دیگه اصلا تو نخوندید صنعت فرهنگ و فرانکفورت هیچی نخوندید ازش؟ مکتب فرانکفورت دیگه نظر انتقادی من مکتب فرانکفورته، خودم گفتم. خب این صنعت اینا میگن که ما پدیده ای رخ میده به اسم صنعت فرهنگ. فرهنگ چیزی است که از دل جامعه بجوشه. حالا به جای که از دل جامعه بجوشه، یه تعدادی تولید کننده فرهنگ تولید میکنن با رسانه ها، با چیزهای مختلف، قالب های بسته بندی، حتی برای شما فردیت تولید میکنن. اینش خیلی شیرینه، این مثال خیلی شیرین اقتصادیش کارخانه هایی مثل رولز رویس و این هاست. شما چون دلت میخواد منحصر به فرد باشی، یه ماشین برای شما درست میکنن. اما این ماشین برای شما درست میکنن به قول ادبیات قدابان نوع واحده، نه فردیت. یعنی یه قالب هایی دارن، تو این قالب های خودشون یه بالا پایان تغییر میدن، یه چیز میدن که اینو میتونن بی نهایت بزنن، فقط به خاطر حرمت شما نمیذارن. در واقع اونها به شما قالب رو دوباره دادن. این نیست که شما ببین شما نمیدونید که توی بحث صنایع دستی که اینم چاله که ویژگی صنایع دستی تو خود غربی هم خیلی طرفدار داره صنایع دستی ایران، این است که هر کدوم با یکی فرق داره کاسه ها. بعد توی به این شاید این لالجی همدان بود فکر میکنم سفارش داده بودم مثلا این کاسه های سفارش خیلی خوبه، مثلا برای ما مثلا 1000 تا 2000 تا مثلا سفارش داده بودن. این هم دو که حالا بیشتر شد 100,000 تا سفارش داده بودن. بعد این خب تعداد زیاد، دستگاه درست کرده بود زده بود فرستاده بود برگرده بود آینا چی رو دادی؟ ما خودی با دست درست میشه هر کدوم اونگه فرق بکنه. حالا من تو بخوام این نکته ای که ناخودآگاه میفهمن فردیت تو صنایع دستیه، فردیت با صنعت امکان نداره. تونستم منظور رسیدم. حالا اینا میگن که شما پدیده رخ داد به اسم صنعت فرهنگ، که صنعت فرهنگ فرهنگ توده‌ای تولید میکنه. فرهنگ توده یعنی فرهنگی که اونها قالب گرفتن به شما، نه اینکه فرهنگایی که خود افراد شکوفا کنن خودشون رو در دلش. اون وقت توی صنعت فرهنگ امکان دستکاری نظام یافته در آگاهی دیگران حاصل میشه. یعنی شما میتونید میگه و میگه اصلا جامعه مدرن دنبال اینه که دستکاری نظام یافته در آگاهی دیگران به منظور تسلیم وضع موجود، تسلیم شدن در مقابل وضع موجود. میگه اینها دور قالب گیری میکنن، این قالب گیری ها رو الغا میکنن، کم کم ذهنیت های شما رو میسازن تا وضع موجود رو همواره مطلوب بدونید. به این طریق ایدئولوژی بورژوازی نه فقط تو علم اقتصاد بلکه تو کل علم مدرن تثبیت میشه. و از ثمرات صنعت فرهنگ یکی اینه که مرز امر مجازی و واقعی برداشته میشه. اینا هنوز تو دوره اینترنت اینا نیستن ها، امر مجازی جا فعلا نیست، ولی خب این در واقع رگه های این نقد اینترنت اونجا شما میتونید ببینید فضای مجازی رو. میگه مرز امر مجازی و واقعی برداشته میشه. امر واقعی چیه؟ اون فرهنگ خودت تولید میکنی. امر مجازی فرهنگی که به تو دادن و فکر کنی فرهنگ توه و این مرز برداشته شد و منجر به پیدایش تعبیر دارن ترجمه کرده به نیم آموزش، تعبیر قشنگی. میگه آموزش هست اما نه آموزش، آموزشی برای نفهمیدن. میگه سیستم های آموزشی، نظامات آموزشی ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که به جای اینکه شما رو کمک کنن به فهم واقعیت، قالب های تثبیت شده رو تو ذهن شما القا میکنن که واقعیت اونجوری که باید نفهمید. برای همین دیگه ذهنیت افراد توی نظام استقلال نداره، به آگاهی نمیرسه، آگاهی تولید نمیکنه، بلکه آگاهی کاذب که توسط رسانه‌ها تولید میشده رو دائما داره مصرف میکنه. این نقدش واقعا به نظام آموزشی مدرن وارده ها، من اینو یواشکی بگم. انسان ها صورتک شده اند، جمله قشنگ میگه انسان ها صورتک شده اند در دوره مدرن، در حالی که همگان صورتک شدن رو مذمت میکنند. صورت میدونی چیه دیگه؟ اینه که میگن پشتی داره، همه دارن دیگران رو متهم میکنن که تو صورتکی، در حالی که اصلا همین که داره متهم میکنه، همین تو فضای صورتکی داره متهم میکنه همه، چون صنعت فرهنگ مستقر شده. بله جاله خب اینا دارن صنعت فرهنگ رو خیلی قشنگ نقدش میکنن. بعد ما بعد که بعد بندی خدا رساله شد کلی توضیح میداد از مکتب فرهنگ، صنعت فرهنگ ما برای توسعه صنعت فرهنگی چیکار باید بکنیم و اینا. گفتن این کشور با چی به چی ازش در میاد، اصلا کلمه صنعت فرهنگ نفیه، فرهنگ و ادبیاتیه برای مقابله با صنعتی شدن فرهنگ. بعد طرف رسالهش نشون بود تبیین میکرد با کمک اینها که چیکار کنیم برای اینکه فرهنگ ما کالاهای صنعتی بشه، خوب بشه، تولیدات فرهنگیمون بره بالا، اینا چیکار کنیم. حالا خب اینم از جریان نظریه انتقادی. آخرین جریان، جریان جامعه شناسی معرفت آمریکاییه. جامعه شناسی معرفت، این ادامش هم فکر کنم دوست دیگر بود دیگه، من نه گفتم همه رو گفتم ظاهر. این ده اینجوری باید بکنیم ما چی؟ ببینید مال جامعه شناسی معرفت آمریکایی، ایشون من اون دستبندی آلمانی آمریکایی نیست چرا گفتم برای کلاس شما، بله که پنج خب از دکتر راست گفتم اونجا. خب الحمدلله. خب حالا فقط خیلی سریع مرور کنم، تو جامعه شناسی معرفت آمریکایی که در واقع ایشون میخواد جریان انگلو ساکسون رو شرح بده، مکتب شیکاگو نه مکتب شیکاگو تو جامعه شناسیه، جامعه شناسی معرفتیم. من
خیلی
کردم که چون اونا ادامه نه از مکتب شیکاگو استفاده میشه، اما اینجا لاغت تو ادبیات جامعه شناسی معرفت به اسم مکتب شیکاگو معروف نیستن. ببینید ایشون تو اینجا سه تا جریان رو توضیح میده، من اینا رو فقط جریان اصلیش رو میگم. توی سه تا جریان، یه جریان جریان مهاجران اروپایی سوروکین و یک دیگه هستش، این دو سه نفر ایشون زنانکیو اینا رو توضیح میده که اینا چی دن متفکران اروپایی هن، چون اومدن تو آمریکا اینا داره درشون بحث میکنه. اندیشه هاشون هم خیلی توی بحث های بعدی اثرگذار نیست، اینا رو صرف نظر میکنیم. جریان بله سوروکین و زنانکی، این دو نفر مهمتریناش. جریان دوم جریان چیزه ادامه آلمانی فضای شلر و مانهایم که دو سه نفر از پیرو، یعنی کسی که خط مانهایم ادامه داد، یه نفر از کسی که خط شلر رو ادامه داد و توضیح میده که فقط داره در واقع معرفی میکنه اونها کیان. اینا ما صرف نظر میکنیم، میاد سراغ اون جامعه شناسی خود مال آمریکا. تو فضای آمریکا ایشون اولش یه اشاره میکنه به آراء سامنر، اگه اشتباه نکنم بله سامنر رو اشاره میکنه، خیلی مختصر اشاره میکنه بحث رها رسم زندگی اینا رو مطرح میکنه. اینم چون تو بحثی بعدیمون جز بحثی اصلی نیست، ما اینم صرف نظر میکنیم، میریم سراغ اصلی ترینش که در واقع جامعه شناسی معرفت پراگماتیسمیه. در واقع تفکر پراگماتیسمیه توی فضای آمریکا چجوری با جامعه شناسی گره خورد، جامعه شناسی معرفت خاصی رو ایجاد کرد. این میشه یه مکتبی در قبال مکاتبی که تا حالا بحث کردیم، به این جهت جای بحث کردن داره. برای من توی هم کتاب با سرعت رد شده هم گفتم اونا رو دیگه توی امتحان هم اونا سوال نمیدونم، این در واقع اصل بحث اون اینا. اصلا درش هیچ به شما که چی نگفتم در مورد اون دستبندی کلی کردم، توضیحی که در مورد جای اینا ندادم که اصلا. ببینید پراگماتیسم تو اقتضای اولیه‌اش خیلی به جامعه شناسی معرفت نزدیکه. فقط یه گام کوچیک باید برداشته بشه که کولی و بعدش مید. تو اینجا هم سه نفر مهمن، یعنی دو نفر در واقع، یه کولی مهمه، یه مید مهمه، بعدش اون بلومر و یه چه کس دیگه هم مثلا اسمش من یادم رفت، اینا رو مطرح میکنه که در واقع مکمل. برداشت من که اصل حرف میده، اینا بگم اون کلاس گفتم من این دو سه روز پیش که خواستم این دوباره این بحثا رو تدریس کنم داشتم میخوندمش. من قبلا تو فکر کنم تو جزوه‌ام باشه قبلا بحث میکردم، میگفتم که آدم وقتی آره کودو کولیو میخونه میونه خیلی ظرفیت جامعه شناسی توی پراگماتیسم تزریق کرد، یعنی خیلی جامعه شناسه ولی فیلسوف نیست. خیلی میت خیلی فیلسوفه، یعنی تفکرش خیلی ساحت فلسفی به بحث داره وارد میشه. بعدش میگم دوست پیش داشتم میگم کلام این تو پاورقی‌هاش توضیح از این شخصا داده، موقع یا ندیدم چیزه دادم، میگه که کولی استاد جامعه شناسی فلان جا، شاید هم شیکاگو اینا باشه، بعد میت استاد کرسی فلسفه فلان جا، که ما میگفتیم خیلی هم بی‌ربط نبود. پس من الان چی میخوام بگم؟ از پراگماتیسم چجوری یه جامعه شناسی معرفت خاصی در اومد؟ حرف من این بود که پراگماتیسم خیلی ظرفیت بالایی داره. چرا؟ پراگماتیسم اصل حرفش چیه؟ پراگماتیسم چیه؟ چیه دیگه اینو؟ کارکردگرایی فهم گوه، این کلمات مهم ها. بله ولی یعنی معرفت صحیح، یعنی معرفت معتبر، یعنی معرفت مفید، یعنی در عمل کارا باشد به قول شما، واقعا آن چیزی که مفید باشد. برای همین اینا یک موضعی در فضای معرفت شناسی دارند که تو معرفت شناسی معرفت یعنی اونی که در عمل کاراست، یعنی اونی که در واقعیت جواب داره، اثر خاصیت داشته باشه. خب ببینید در واقع این واقعیت در عمل کارا رو کردن معرفت، نه صدق و اینها. خب این تا جامعه شناسی، تا جامعه شناسی معرفت راهی نمونده، فقط شما این واقعیت رو بکن واقعیت اجتماعی. اگه شد واقعیت اجتماعی، معرفت میشه اونی که تو واقعیت اجتماعی داره نشون میده خودش رو. یعنی اگه یک گام خیلی کوچیک اینا بتونن بردارن که کولینگ گامو برمیداره، جامعه شناسی معرفت میشه چیز پراگماتیسم میشه جامعه شناسی معرفت. اونم چه جامعه شناسی معرفت؟ اونی که آقای کنوبلا خیلی خوشش میاد، یعنی کاملا برساختگرا. یعنی معرفت همون واقعیت اجتماعی ساخته شده است و واقعیت همون معرفته و چیز غیر از اینها نیست. خب کولی چجوری اینو این گامو برمی‌داره؟ کولی در واقع به یه معنی کار جدید نمی‌کنه.
در واقع
چی؟
در عمل کارا،
عمل اجتماعی کارا فرق نمی‌کنه. ما خب این حیث اجتماعی رو تو عمل، تو واقعیت، تو عمل بیاده کردن، اینش مهمه. که اتفاقا حالا نکته قشنگ این است که کولی و بعدم مید که وارد میشیم، اینا اون حرفی که میگفتم اینا توی فضای جامعه شناسی معرفت خیلی این فضا هستش که آقا معرفت شناسی بره تعطیل کنه، فقط ماییم. این حرف تو ادبیات اینا خیلی قشنگ سر و سامان پیدا میکنه. کولی کاری که انجام میده در واقع کار به تعبیر من ناتمام زیمل رو تمام میکنه. بر همین شما کولی رو بخواید خوب بفهمید، همون گونه اگه یادتون باشه تو زیمل ما با دورکی مقایسهش میکردیم، تو کولی این مقایسه خیلی قطعی تر و جدی تر میشه. ببینید دورکیم قائل به ساختار بود، درسته؟ در قبال دورکیم ما گفتیم زیمل اومد کنش متقابل رو مطرح کرد و گفت شما نیاز ساختار میشد واقعیت اجتماعی، یادتون هست دیگه. این ساختار رو، البته ساختار نیست، این ساختار با تسامح داریم میگیم، من ساختار اصلا برای شما توضیح ندادم. نه ببین که این ساختن توضیح دادم درد جامعه شناسی تو میخوره، شب درد جامعه شناسی معرفت نخوره. آره ولی من کمی ساختارم توضیح بدم، ولی که غالبا ساختارگراها ساختگرا شدند، اما تلازم من چیز تلازم خارجی نبود. یعنی شما یه ده ساختارگرا دیگه اصلا نمیدونن ساختار چیه. و بعدم اینکه دورکیم واقعا ساختارگرا نیست، دورکیم واقعیت اجتماعی قائله، اینا با هم کم فرق داره. ساختارگرایی از کجا در اومد؟ ببینید شما توی دورکیم رسیدید به واقعیت اجتماعی که دورکیم از این تعبیر کرد مثلا به وجدان جمعی، روح جمعی و این تعابیر که شنیدید دیگه. خب این وجدان جمعی و روح جمعی من دارم میگم تو فضای ماتریالیستی مشکل ایجاد میکنه. خب آخه تو که ماتریالیستی، تو که پوزیتیویست هم هستی، این کجا میشه دید این وجدان جمعی رو؟ اشکال معلومه؟ اینو ندیدم کتابا، ولی برداشت من این است که علت که خیلی سریع از این عبور کردن این است، چون حرف تو اون فضا نامعقوله. لوی اشتروس میاد بحث ساختار رو مطرح میکنه. لوی اشتروس که با ساختار رو مطرح کنه، از زبانشناسی سوسور استفاده میکنه. زبانشناسی سوسور توی زبانشناسی خودش بحث ساختار رو مطرح کرد و اصلا شما کلمه ساختار رو تو ادبیات علوم اجتماعی میبینید، این معنی سوسوری ساختار رو باید بدونید. معنی سوسوری ساختار چیه؟ سوسور تلقی که از زبان آورد نقطه مقابل تلقی ما هست. ما تلقیمون از زبان چیه؟ ما میگیم هر لفظی یک معنا داره، معنا چیزیه برای خودش. برای ما میگیم یه مصداق داریم، یه معنا داریم، یه لفظ داریم، سه تا چیز داریم و این لفظ مستقیما به خود اون نمیخوره از باواسطه. حالا معنا چیه؟ معنا خودش یه چیزی برای خودش، نه لفظ یه واقعیتی داره. حالا ولی که تو فضای فلسفه ما چالشایی داره، مثلا آقای پارسانی میره تو فضای اتحاد عقل و معقول، معنا همونیست که ما باش اتحاد پیدا میکنیم، اما هرچی باشه معنا یه چیزه. خب این حالا همینجا که زیمل اومد کنش متقابل کلیت بحث، دارم یه نقشه کلی میخوام عناصر مختلف بگم بعد یک یکشو وارد میشم. زیمل کنش متقابل رو مطرح کرد، از دیلتای کمک گرفت، همون معنا رو به رفتار اضافه کرد. یادتونه دیگه، اینا رو گفتم قبلا، یادتون هست؟ گفته اینا با معنای کار دارند. کنش یعنی رفتار دارای معنا. اینجا که نگاه میکنی یعنی هیچ یادش نیست. اینجا سه بومید یک کم فشار بید یادتون بیاد. ببینید این معنای چالشیه که پراگماتیستی ها میخواد این چالش رو حلش کنن. معنا چیه؟ همون اشکال که الان من به دورکین کردم به اینا هم وارده. شما که ماتریالیستید معنا چیه؟ اشکال معلومه؟ اگه شما ماتریالیستید معنا چیه تو عالم؟ شما میگه یه چیز غیر از رفتاره. خب رفتاره که داریم میبینیم، معنا چیه؟ کار مهمی که مید انجام میده این است که معنا رو تفسیر ماتریالیستی میکنه، که میخوام بحث من میخوام به اونجا برسه. خب ببینید حالا توی این فعلا برید سراغ کاری که لوی اشتروس و سوسور انجام دادن. سوسور چیکار کرد؟ سوسور تو بحث زبان اومد مطلبی مطرح کرد تحت عنوان همنشینی و جانشینی. شنیدید اینو؟ ببینید میگه که معانی الفاظ در همنشینی و جانشینی تولید میشند، الفاظ معنا ندارند. خیلی ساده شده حرفشو دارم میگم، ما اینجوری نیست، ولی فقط برای که لب حرفش که محل بحث ماست. ما میگیم هر لفظی معنا داره. حرف سوسور این است که نه، اشتباه میکنید، الفاظ معنا ندارند، ساختارها معنا دهی میکنن. ساختار یعنی چی؟ یعنی مثلا جمله. ببینید من الان یه جمله به شما میگم که آن فرد مجرد باید برود ازدواج کند، یه بار میگم آن فرد مجرد از همه مادیات متعالی است. این مجرد تو اولی یعنی کسی که زن نداره، مجرد تو دومی یعنی عالم مجردات. معلوم شد فردی موجود، آن موجود مجرد ازدواج. خب حرف سوسالی نمیگه آه پس ببینید مجرد معنایی نداره، لفظ مجرد. این ساختار زبانی هم وقتی کلمه مجرد همنشین شد با کلمه ازدواج کند، این همنشینی این دوتا به ما القا میکنه اون معنا رو. اما وقتی همنشین شد با کلمه مادی، گاهی وقتا با همنشینی، گاهی وقتا با جانشینی. جانشینی یعنی چی؟ یعنی شما الان روش‌های جدید آموزش زبان جدید، البته نسبت به زمان ما وگرنه هم اینا هم ظاهرا شروع شده. چی؟ حالا فعلا حرف اینو میخوام بگم، نمیخوام دفاع کنم ازش، میخوام این تلقی که الان تو بحث زبان آموزی هم الان که دارم میگم الان زمان ما ها، این زمان که ما زبان میخونیم، ولی گرنه الان غربی ظاهرا شده من این گذر کردن. ولی فعلا اینه که میگن ما تو آموزی زبان ما چیکار میکردیم، هنوز میکردیم تو روال سنتیمون، میگیم اول لغات رو یاد بگیر، بعد گرامر رو یاد بگیر، بعد حالا لغات رو با گرامر ترکیب کن جمله بساز. سیرم این بود دیگه. اینا میگن اشتباه میکنید، از اون بعد شروع کنید. شما از جملات شروع کنید، بچه در دل جملات کم کم کلمات رو بفهمه. چرا؟ چون ساختارها معنا میدن نه مفردات. دیدی تو روش آموزش زبان اینجوری کنن؟ این مبتنی بر همین تلقی سوسوریه. چون جملات معنا میدن یعنی چی؟ یعنی شما یه جمله میشنوی، این جمله یه درکی ازش پیدا میکنی، یه کلمه‌شو نمیدونی. این کلمه رو با جانشین کردن کلمات دیگر به معناش پیمبری. پس ما اون چی رو پیمبری؟ از راه همنشینی. برای این کل فهم ما تو زبان از راه همنشینی و جانشینیه. نکته بحثش این است که پس چه چیزی معنا میدهد به الفاظ؟ ساختارها. ساختار چیه؟ ساختار هیچ چی نیست. یعنی این نیست که یه واقعیتی داریم به اسم ساختار این ور نشسته اینو ما الان معنا داریم اینو میریزیم تو لفظ تلقی ما. ما معنا داریم اینو میریزیم تو لفظ. این نیست که ساختار داشته باشه به تو لفظ. ساختار یه قواعده، یه چارچوب‌هاییه که اینا از این فرنگ به اون فرنگ فرق می‌کنه. هر جامعه که شما میری توی این ساختار الفاظ معنی دار میشن. برای همین اون وقت بعدش لوی اشتروس اومد عملاً با هر کلمه ساختار وجدان جمعی دورکی با کنار گذاشت. ولی غالبا اینا رو میگن ساختارگرا. خیلی وقت دورکی هم میگن ساختارگرا. خود دورکی ساختارگرا نیست، اصلا سوسور نیومده بود دورکی میگفت. درست منظور برسونم؟ این ساختارگرایی که مطرح میکنن کسایی هستند که میگن که آقا جون افراد این ساختارگراها اصالت جامعه این، اما نه اصالت جامعه به معنایی که آیه مطهری اینا قائلن. ببین اصالت جامعه آیه مطهری شبیه دورکیمه. حتی مطهری اصالت فرد هم هست. یعنی اینگن جامعه یک واقعیتی دارد، اما ساختارگرها اصالت جامعه این که جامعه واقعیت ندارد. اینش مهمه. درستم برسونم؟ این اونجایی که آدم تو خوندن اینو بفهمه. ساختارگرها اصالت جامعه این که جامعه واقعیت ندارد. جامعه فقط یه ساختار. ساختار چی؟ یعنی صرف ارتباطات اینها، شبکه که بین حاکمه. اما همچنان نگاهشون نگاه کلیه به جامعه است. تو فضای زیمل اومد گفت آقا اینا رو اصلا کلا فضای زیمل که اصلا این نبود، اینا به ساختارگرام کار نداشت، فضای زیمل در مقابل دورکیم بود. اومد ساختار به جای وجدان جمعی در مقابل، یعنی به جای اون ادبیات. گفتم اون مشکلی که من دارم میگم، مشکل دورکیم این است که ماتریالیسته، میگه وجدان جمعی، روح جمعی، خب این که نشد. اما وقتی ساختارگرا شدی دیگه میتونی ماتریالیست بمونی و دیگه وجدان جمعی هم نکی. زیمل و اینها اومدن مسئله بودن سراغ معنا، گفتن آقا اونی که مهمه تو جامعه ساختاری نداریم. ساختار هم چیزی که شما دارید تو ذهن خود میسازی براش. شما ارتباطات افراد دارید، کنش‌های متقابل. من در قبال شما کار انجام، شما در قبال من. با ادبیات مارتین بوبر بگیم، جامعه وضعیتی است که رابطه من تو برقراره. توی علوم رابطه من او برقراره. جامعه این ارتباط کنش من که کار انجام میدم نگاه میکنم شما چیکار چی میفهمی از من، شما که کار انجام میدی نگاه میکنی من چی میفهمم. اما من وقتی میخوام مثلا با این وسیله کار انجام بدم، با کتاب کار انجام بدم، اصلا کار ندارم این چی هم من میفهمه. اما همین که میخوام بیام در قبال شما هر کاری مثلا صحبت کنم، میخوام دستو بگیرم ببرم جایی، هر کاری میخوام انجام بدم، کاملا تو ذهنم این است که شما چی میفهمی. این رابطه حقیقت جامعه رو تشکیل میده. منتها خود زیمل بیشتر از این شرح نداد، رفت سراغ صورت‌های رابطه. مثلا یه صورت جنگ، یه صورت صلحه. رفت سراغ خود بحث جامعه شناسی. ما انواع صورت‌های رابطه داریم، جامعه شناس باید این صورت‌های رابطه بحث کنه. رابطه ما چه شکل داره؟ مثلا یه جا دعوا می‌کنیم با هم، یه جا با هم کنار میاییم، یه جا مثلا با هم دیگه همکاری می‌کنیم و الی آخر. تونستم برسونم؟ حالا اما کلی چیکار میکنه؟ کلی میاد این رابطه رو شرح میده. میگه آقا گفتی رابطه چیه؟ ماهیت این رابطه چیه؟ اون صورت رو صرف نظر میکنم، میگه سراغ ماهیت رابطه. این قیافه که من میبینم دیگه هیچ چیزی که ارتباط برقرار نمیشه. خب السلام علیکم و رحمت الله. ما اگه آره احتمال این ساعت برای من دومه. شما اولی دیگه شما رو بفهمید. من تا حالا فکر کردم اوله. دیدم نه رفتیم تو دوپا، فقط خودم میفهمم چی دارم میگم. پس ما جلسه بعد در واقع میخوام بگم مقدمات و فضای کلی بحثو گفتم. فقط دیگه جلسه بعد بگم کلی چجوری اومد این معنا، این کنش متقابل خوب بازش میکنه. بعد توی باز کردنش معنا خیلی پررنگ میشه. میاد این معنا رو تفسیر ماتریالیستیش میکنه. این اون چیزی که جلسه بعد ان شاء الله میشه. بله سلامت بشید. ها هفته بعد نمیایید؟ یعنی منظورتون اینه؟ هفته بعد نمیاد، من بگم سرکار نشه.